بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سخن در اتباع ظهور کلام بود، حجیت ظهور کلام بود. عرض شد که اگر احراز بشود ظهور کلام فهو المتبع، اما اگر ظهور کلام احراز نشود، این عدم الاحراز معلول سه عامل میتونه باشه. عامل اول لعجل احتمال وجود قرینتن، خب مبسوط این رو بحث کردیم. عامل دوم لعجل احتمال قرینیت الموجود، این هم در جلسه گذشته مفصل بحث کردیم که تکلیف چیه. عامل سوم عدم الاحراز لعجل شک، این عباراتی که میخونم عبارات جناب آخوند رحمت الله علیه در صفحه 329 کفایه است. و امکان لعجل شک فی ما هو الموضوع له لغتن او المفهوم منه عرفن، شک در تحقق ظهور به خاطر این است که موضوع له لغت برای ما روشن نیست. موضوع له لغت برای ما روشن نیست، نمیدونیم ما وضع له این لغت چیست. پس عدم الظهور معلول عدم مشخص بودن موضوع له است. خب اینجا چه بکنیم؟ از اینجا محل ورود به بحث حجیت قول لغوی است. آیا میتونیم مراجعه بکنیم به قول لغوی و با ظنی که از قول لغوی حاصل میشه بیایم موضوع له رو مشخص بکنیم و به تعبیری احراز و ظهور بکنیم با استناد به قول لغوی؟ این کار رو میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم؟ روشن شد؟ پس محل ورود از اینجاست. جناب آخوند رحمت الله علیه می فرمایند که جناب آخوند در کفایه می فرمایند که مشهور اینه که قول لغوی حجیت دارد و ظن حاصله از قول لغوی هم حجیتش بالخصوصه. بالخصوص مقابل انسداد است، یعنی ما مبتنی بر نظریه انسداد نمیخوایم بریم، چون اگر نظریه انسداد تمام باشه ظن مطلق معتبر میشود. نیاز نیست که ظن دلیل الاعتبار بالخصوص داشته باشد، کما اینکه فرض بفرمایید ما در خبر ثقه میگیم ظن بالخصوص است، دلیل الاعتبار داره. حالا در اینجا هم ایشون می‌فرمایند منسوب به مشهور اینه که قول لغوی ظن مستفاد از قول لغوی حجیتش بالخصوص است فی تعین الاوضاع، در این که موضوع له چیه ظن مستفاد از عرض بکنم قول لغوی حجیتش و اعتبارش بالخصوص است. ادله ای رو اقامه می کنند جناب آخوند رحمت الله علیه و عرض کردم مرحوم مشکینی ادله رو تکثیر می کنه، بیشتر هم می کنه، منتها ادله اساسی همین ادله است که جناب آخوند اقامه کرده، کما اینکه از معاصرین مرحوم امام رحمت الله علیه در صفحه 250 از این کتاب انوار الهدایه تعلیقه شمر کفایه این بحث رو مطرح کردن. من همین ادله ای رو که جناب آخوند مطرح کرده رو اول طرح میکنیم، تحلیل میکنیم تا ببینیم فرصتمون چقدر اقتضا میکنه. اولین دلیل اتفاق العلماست بر این که در تعیین اوضاع ما باید به لغوی مراجعه بکنیم. خب اتفاق العلماء خودش دلیل است، که حالا تحلیلش رو انشالله خواهیم گفت. مستدل به اتفاق العلماء استدلال کرده بر حجیت قول لغوی به عنوان ظن خاص. نه نه، علمای علوم مختلفه در تعیین اوضاع به لغوی مراجعه میکنن. فرض کنید حضرات آقایان فقها، حضرات آقایان اصولیین، مفسرین، اهل حدیث، وقتی میخوان در تعیین اوضاع یک کلمه به کار رفته در متنی، روایتی، موضوع اون لهش مشخص نیست، فی تعیین الاوضاع چه میکنن؟ مراجعه میکنن به قول لغوی. خب این اتفاق العلماء خودش دلیله. دلیل دوم جناب آخوند با ارتقا مطرح میکنه، بل العقلا، نه اینکه اتفاق علما باشد، سیره عقلا هم همینه، سیره عقلا هم همینه. عقلا در جایی که اوضاع براشون روشن نیست چکار میکنن؟ مراجعه میکنن به قول لغوی، تمسک به قول لغوی میکنن عقلا. این هم دلیل بعدیشونه. عقلا عبارت آخوند عبارت جالبیه، لا یزالون یستشهدون به قولهی، به قول لغوی، فی مقام الاحتجاج بلا انکار من احد ولو مع المخاصمه واللجاج. شما در مقام احتجاج، در موقعیت مخاصمه، استشهاد میکنید به قول لغوی، یعنی مهمترین جایی که قابلیت انکار داره. منکر نمیگه آقا جان تو به قول لغوی چرا استشهاد میکنی؟ قول لغوی که حجت نیست. اگه بخواد عدم حجیتش مطرح باشه قطعا میگه فی مقام المقاسمت واللجاج. منکر قطعا این حرف رو میزنه، ولی خب عقلا رو شما مراجعه کنید میبینید این حرف مسموع نیست از منکر. و ان بعضن دعوال اجماع علی ذلک، ما ادعای اجماع بکنیم بر حجیت قول لغوی. دقت کردید مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، ما بیشتر از این تو این مقدمات نمونیم. مرحوم آقای آخوند میفرماید که اجماع رو که شما مطرح میکنید اشکالات عدیده ای به دلیلیت اجماع در این مسئله در ما نحن فیه مطرح میشه و وارد میشه. اولین اشکال اینه که اشکال صغروی بکنیم، بگیم کی گفته دعوال اجماع؟ این اجماع ما منکر صغرویش بشیم، بگیم اجماع نیست. دو، بگیم الاتفاق لو سلم، با فرض اینکه بپذیریم که اجماع هست در مراجعه به قول لغوی، این اجماع فغیر و مفیدن. چه فایده داره شما اینجا به اجماع عرض بکنم دارید استشهاد میکنید؟ خب چرا آقا جان اگر اجماع باشه چرا نتونیم به اجماع؟ فرمایش اولتون قبول، اینکه انکار میکنید اجماع را، این فلهو وجهون، شما احتمال داره اجماع را نپذیرید، ما باید بریم اثبات بکنیم اجماع را. اما اینکه جناب علی میفرمایید ولو سلم اتفاقه، اگر ما اجماع را تسلم بکنیم فغیر مفیدن، این وجهش چیه؟ چرا غیر مفید باشه؟ ایشون یه عبارتی رو داره، استدلالی داره، بعد هم حضرات تلقی به قبول کردن خیلی هاشون، و اون اینه که اون اجماعی که معقدش متیقن باشد رجوع به قول لغویست، مع اجتماع شرائط شهاده من العدد والعداله، یعنی ما خوب دقت کنید، دلیل یه وقت در جلسات گذشته عرض کردم دلیل باید مساوی باشد با مدعا، نمیتونه اخص باشه نمیتونه اعم باشه. شما دلیلتون چیه؟ دلیلتون اینه اجماع داریم بر حجیت قول لغوی، حجیت قول لغوی مطلقاً. اونی که متیقن از اجماع، که ما رجوع میکنیم به قول لغوی مع اجتماع شرائط الشهاده، یعنی در بعضی از مراجعات در لغت میتوانیم ادعای اجماع کنیم، اونجاهایی که شرائط شهادت باشد. شرائط شهادت چیه؟ عدد باید دوتا باشه که بیانه شرعیه در موضوعات عرض بکنم که اقامه بشود، و دو عدالت. اگر لغوی عادل نباشه شرائط شهادت رو نداره، اونا دیگه مشکوک میشه. پس معقد اجماعی که شما مطرح میکنید متیقن باشد ما بخوایم تسلم بکنیم، اخص است از مدعا. مدعا اعمه و با دلیل اخص نمیتونید مدعای اعم رو ثابت بکنید. خب این هم یه اشکال. مضاف بر این، معمولا در هر جایی که دعوای اجماع میشه این عبارت، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ را، در نقد اجماع دست حضرات اصولین رو پر کرده که المحصل من غیر ما حاصل و المنقول من غیر مقبول. اجماعی محصل که نداریم غیر حاصلن در تمام اجماعات، جل لول الکل. حالا بخوایم بگیم در جل لول الکل اجماعات آقایون این اشکال رو وارد میکنن، المحصل و من غیر حاصل، ما اجماع محصل میخوایم. عنایت دارید؟ اجماع محصل میخوایم. اجماع عرض کنم منقول که به درد نمیخوره، ول منقول و من غیر مقبول. مخصوصا در مسائلی که از قبیل ما نحن فیه هست. یعنی چه از قبیل ما نحن فیه؟ ما احتمال میدیم این اعتقاد مجمعین به خاطر این است که سیره عقلائیه هست. شما یه وقت میگید ما اجماع رو احراز کردیم بر فلان مسئله، اجماع دلیلیت پیدا میکند. اما اگر بیایم بگیم اجماع مدرکی است، اجماع دیگه دلیلیت ندارد. حالا دلیل اجماع یه وقت میتونست قول معصوم باشه، یا عرض بکنم یه روایت میگه شما هستید و همون دلیل مجمعین، دیگه خود نفس الاجماع که دلیلیت پیدا نمیکنه. آقا ما یه روایتی پیدا میکنیم، این اجماع یا مدرکی است یا محتمل المدرکی است، که البته ما یه بیانی رو داشتیم در اجماع محتمل المدرکیه گفتیم معتبر است، ولی خب مشهور میگن، یعنی اینطوری شنیدید که اجماع محتمل المدرکیه معتبر نباشه. خب چرا معتبر نیست؟ این عرض رو عنایت کنید. چرا در اجماع مدرکی میگن اجماع حجت نیست؟ میگن آقا جان شما مدرک مجمعین را و دلیل اجماع را دارید، خب شما برید به همون دلیل مراجعه کنید. دلیلشون این روایته، خب شما میرید به روایت مراجعه میکنید و روایت رو فهم میکنید. همون حرف رو اینجا هم میگیم، میگیم این که شما ادعای اجماع میکنید لو سلم که چنین اجماعی باشد، دلیل المجمعین سیره عقلائیه هست. خب دیگه این همون سیره میشود، این دیگه اجماعش که دیگه فایده نداره. چطور در اجماع مدرکی میگفتید اجماع فایده نداره؟ این نکته رو حالا توجه داشته باشید، نکته مهمی است که وجه ان یکون، اینطوری بگیم مسئله من محتوم لغریبن ان یکون وجه ذهاب الجل لول الکل از این آقایان مجمعین هو اعتقاد انه مما اتفق علیه العقلا من الرجوع الى اهل الخبره. یه سیره عقلائیه داریم، سیره عقلائیه داریم که شما مراجعه میکنید به اهل خبره من کل صنعتن، نه فقط لغت، خبره لغت لغویست. خب اگر یه مرضی احساس کردید در بدن چیکار میکنید؟ مراجعه به تعبیر مرحوم امام مهارت الفن مراجعه میشه. اگر میخواید یه مهندسی در خونه داشت باشید به کی مراجعه میکنید؟ پس رجوع الی اهل الخبره به کارشناس سیره عقلائیه هست. حالا ما اینجا بیایم بگیم که رجوع به لغوی میکنند به خاطر اینکه لغوی را محرت الفن میدونن. حالا اگر این ادعا شد که درسته، ولمتیقن من ذالک، اگر آمدیم گفتیم رجوع به لغوی به خاطر رجوع به اهل خبره و کارشناس است، باید این نکته رو دقت کنید. المتیقن من ذلک، رجوع به اهل خبره یه قدر متیقنی داره. ما کجا به کارشناس مراجعه میکنیم؟ اونجاهایی که کان الرجوع یوجب الوثوق والاطمینان، رجوع باعث وثوق بشود. اگر شما رجوع کردید به یه طبیبی، هیچ وثاقتی ایجاد نکرد، آیا این رجوع را مبنای عمل قرار میدید؟ نه، مراجعه میکنید به کارشناسی. مراجعه کردید به یه کارشناسی برای تقویم یک مالی، اگر به وثوق نرسید، این رجوع به کارشناس چه ویژگی داره؟ پس خوب دقت کنید، اگر ما رجوع به قول لغوی را از باب رجوع به کارشناس دونستیم، باید یک قدر متیقنی رو مطرح بکنیم و اون اینه که رجوع افاده ی وثاقت بکند. خب تا اینجاش درسته. حالا اشکال اینه، ولا یکاد یحصل من قول لغوی وثوق بالاوضاع. ببینید بحث ما تعیین تکلیف اوضاع موضوع الله رو میخوایم مشخص کنیم. رجوع به لغوی که تعیین اوضاع نمیکنه، ما یک وضع داریم، یک مستعمل فیه. لغوی چه کار میکنه؟ مستعمل فیه رو بیان میکنه، اوضاع که کار لغوی نیست. چرا شما میفرمایید ما در تعیین اوضاع به لغوی؟ دقت کردید اشکال چطور با ظرافت جلو اومد؟ رجوع به لغوی رجوع به اهل خبره است. من کل صنعتن، قدر متیقنش باید افاده وثوق بکند و قول لغوی در عرض بکنم تعیین اوضاع وثوقی برای ما ایجاد نمی کنه. بله، بل هو من اهل خبرت موارد الاستعمال. باید بریم ما در موارد مستعمل فیه میخوایم برامون روشن بشه، مراجعه به قول لغوی میکنیم. حالا یک کسی، بعضی از حضرات این رو مطرح کردن، یک کسی این رو مطرح کنه که آقا جان ما به قول لغوی مراجعه میکنیم. جناب آخوند هم در کفایه مطرح فرمودند 230، همین صفحه 230، قول لغوی رو شما به اهل لغت مراجعه بکنید، یه سیره ای در میان لغویین میبینید. یک کلمه رو که میخوان معنا بکنن، چند معنا که براش بیان میکنن، یه معنایی رو اول میگن، یه معنایی رو بعد میگن، یه معنایی رو سوم میگن. این که یک معنایی را اول ذکر بکنند، این دلیل بر اینه که این موضوع اللهشه، ماوضع اللهشه، یعنی معنی حقیقیشه. معانی مجازی رو بعدن میگن، یعنی لقائل نن یقول اینطوری میخواد انقلت بکنه، بگه آقا جان ما در تعیین موضوع الله هم میتونیم به قول لغوی مراجعه بکنیم، چون موضوع الله رو اینطوری مراجعه کردیم. موضوع الله رو میگیم اولیش موضوع الله، بقیهش یعنی معنای حقیقیشه، بقیهش مستعمل فیه. بله، ما که مثل سید مرتضی استعمال رو دلیل حقیقت نمیدونیم. رحمت الله علیه، مرحوم سید مرتضی میفرمود که استعمال دلیل حقیقت است. بله، جناب آخوند یک اشکالی رو مطرح میکنن به این انقلت و پاسخی رو به این انقلت میدن. لل انتقاض بالمشترک، میفرمایند شما این انقلت رو نمیتونید بگید. انقلت چی بود؟ انقلت اینه ما مراجعه میکنیم به قول لغوی فی تعیین الاوضاع. چطوری تعیین الاوضاع رو میتونی مراجعه بکنی؟ میگه اونی که اوله وضع شده معنای حقیقیه، بقیهش مستعملان فیهشه که اعم از حقیقت و مجازشه. جناب آخوند می فرماید للانتقاض بالمشترک، ما این ادعا را با مشترک نقض می کنیم. مشترک ببینید در همه معانیش وضع داره و در همه معانیش بفرمایید حقیقت. فرق معانی متعدده در مشترک و معانی متعدده در حقیقت و مجاز چیه؟ در حقیقت و مجاز یک وضع داریم، معانی دیگر وضع براشون نشده. اسد برای حیوان مفترس وضع شده، ولی برای رجل شجاع که وضع نشده، استعمال شده. و استعمال اعم از حقیقت و مجازه. توجه کردید در رجل شجاع استعمال شده، به استعمال اعم من الحقیقت و المجاز، ولی در تعدد معانی مشترک اوضاع متعدد است. یعنی اگر آمدید گفتید که شیر برای سه معنا وضع شده، علا نحو الاشتراک، اشتراک لفظی، علا نحو الاشتراک، اینجا میگیم سه وضع اوضاع متعدده هست، پس همه این معانی سلاس معانی حقیقیه هست. آخون چطوری نقض میکنه؟ پاسخ میده ان قلت قائل را، اینطوری پاسخ میده که آقا جان اگر شما ادعا کنید معنای اول را لغوی برای معنای حقیقی و ما وضع له گفته و معانی بعدی مستعمل فیه علا نحو المجاز للانتقاض بالمشترک، میگه مشترک هم لغوی هم این کار میکنه. مشترک سه معنا دارد، مینویسه شیر سه معنا داره، یکیشو اول میگه، یکیشو دوم، یکیشو سوم. شما میتونید بگید معنای اول معنای حقیقی، بقیه معانی معانی غیر حقیقیه. خب پس ما انتقاض میکنیم ان قلت شما را بالاشتراک. این قابلیت پاسخ داره، قابلیت پاسخش اینه که بله، قابلیت پاسخ داره به این که انتقاض بالاشتراک محل دعوا نیست. محل دعوا در اون جاهایی است که معنای حقیقی و مجازی عرض بکنم که ملتبس شده باشد. حالا این رو انشالله در بیان قول لغویین خواهیم گفت. دلیل پنجم، من دلیل رو تقریر بکنم که لااقل ادله آخوند تمام شده باشه تا بعد ببینیم اعظم بعد از ایشون فرمایشاتشون چیه. دلیل الانسداد را مطرح بکنیم. بله، دلیل الانسداد اینه که ما اتفاق علما بل العقلا رو دو دلیل گرفتیم. بله دو دلیله، بل که ارتقا میکنه دلیل دومه و کون و موارد الحاجه الى قول اللغوی. برمیگردیم، کون و موارد الحاجه الى قول اللغوی اینطوری بیایم بگیم اکثر من ان یحصى للانسداد لانسداد باب العلم به تفاصیل المعانی غالبا. یک کسی بیاد اینطوری مطرح بکنه بگه آقا جان ما دو جور انسداد داریم، نظریه انسدادی که منسوب است به میرزای قمی و برخی گفتن شیخ هم متمایل به نظریه انسداد است، اون انسداد کبیر است. انسداد کبیر اینه که بیایم بگیم باب العلم بالاحکام منسد است، باب العلم و العلمی در معظم احکام، جل لول الکل، در معظم احکام منسده. اگر نظریه انسداد کبیر را به این تقریر و به این بیان بپذیریم، نتیجهش و خروجیش چه می شود آقا جان؟ حجیت الظنون. خب اگر باب العلم و العلمی منسده است چه باید کنیم؟ کل بهائم که نیست انسان. راه وصول به تکالیف چیست برای تعیین تکلیف و خروج عن هیئت البهائم؟ راهی نیست جز این که ما مطلق الظنون رو معتبر بدونیم. این میشود دلیل انسداد کبیر. این انسداد کبیر میگه آقا جان ولو ما انسداد کبیر را هم نپذیریم مثل مشهور انسدادی نشویم، در خصوص لغت انسدادی بشویم که میشود انسداد صغیر. عرض کردم برخی مثلا در رجال هم همین حرفو زدن، از توصیقات رجالی بگیم از باب عرض کنم انسداد صغیر ما حجتش بدونیم، معتبرش بدونیم. انسداد صغیر چیه؟ بگیم آقا در بحث تعیین اوضاع ما واقعا انسداد باب علم و علمی داریم. چطور شما میخواید اوضاع رو مشخص بکنید ولو اینکه انسداد احکام رو ما نپذیریم؟ انسداد کبیر رو نپذیریم. پس در اوضاع باید انسداد رو بپذیریم. اگر انسداد را به این بیان، انسداد و باب العلم به تفاصیل لغات، به تفاصیل لغات، شما اجمال را میدونید ولی اگر بخواید به تفاصیل لغات اطلاع پیدا بکنید، عرض بکنم که راهی ندارید جز این که رجوع کنید به قول لغوی و بر این مبنای انسداد صغیر کار رو جلو ببرید. خب این ادله رو ما فعلا شماره کردیم، در تحلیلش فرصت میمونه. مرحوم امام عرض بکنم در این صفحه‌ای که خدمتتون عرض کردم، صفحه 249-250 از این انوار الهدایه، بیانشون اینه: مبحث فی حجیت قول لغوی، ایشون فقط استدل، میگه این ادله‌ای که آقایان مطرح کردن که مرحوم محقق مشکینی 7 دلیل گفته، جناب آخوند 5 تا دلیل گفته، میگه ببینید آقا جان این الف، این ادله فل عمده تو یه دلیل عمده دارد، اون دلیل عمدهش اینه، هو دعوا حجیت قول لغوی و مهارت الفن، این دلیلش اینه، استدلالش هم اینه که اللغوی من اهل الخبره، این صغرا، بناء العقلاء الرجوع الى اهل الصناعات و اصحاب الخبره فی صناعاتهم و مورد خبرویتهم. ما یه سیره عقلائیه داریم که جاهل رجوع به عالم میکند و این رجوع جاهل به عالم هم ارتکازی، اصلا دلیل نمیخواد. در ادله تقلید اگر خاطرتون باشه ما این رو آوردیم، گفتیم یک وجوب فطری جبلی دارد. بله، تقلید را جز ادله تقلید ما گفتیم وجوب جبلی فطری دارد. یعنی چه؟ ارتکازیه. رجوع جاهل به عالم یک بحث ارتکازیه. بناء العقلاء علیه مما لا ریب فیه ولا اشکال یعتری. خب لقاء لنن یقول بناء اغلا لو خلی و تبعه که دلیلیت ندارد. مرحوم امام میفرماید و شارع الساده لم یردعن، شارم رد اینه کرده، دقت کردید؟ اگر ما آمدیم ادعا کردیم در حجیت قول لغوی بناء الاغلا هست، بناء الاغلا از این بابه که رجوع جاهل به عالمه، به محره فن در حوزه‌های تخصصی، اون وقت یه مبنا رو انشالله برای جلسه بعد باز میکنه که ما رجوع به لغوی میکنیم از باب رجوع به خبره هست یا از باب رجوع به بینه و شهادت شرعیه هست. چون اگر از باب رجوع به خبره بود، خبره که عدالت لازم نداره، کی گفته کارشناس عدالت میخواد؟ کی گفته کارشناس تعدد میخواد؟ یعنی اشتراط و تعدد و العداله بر مبنای این میشود که رجوع را از باب شهادت ما بخوایم رجوع را توجیه بکنیم. ولی اگر از باب رجوع عرض کردم به اهل خبره باشد، که لغوی اهل خبره باشه، فیتم اگر ما آمدیم بنا و غلا رو مطرح کردیم، شارع هم رد نکرده، فیتم القول بالحجیه، همین که عرض کردیم در باب تقلید هم گفتیم. بعد مرحوم امام عبارتشون اینه، میگه این رجوع الجاهل به صنعه در همه این صنایعی که مطرحه، جاهل به صنعه رجوع میکنه دلالعالم بها. عرض کردیم طب و مطرح کردیم، مهندسی و مطرح کردیم، همه جا همینه. شما ماشینتون خراب میشه چه میکنید؟ جاهل به صنعه هستید چه میکنید؟ امام میگه این رجوع الجاهل الالعالم، جاهل به صنعه الالعالم، تدور علیه رحا سیاست المدن و حیات المجتمع. این اگه ما میخواییم ورداریم که کل مجتمع و مدینه متلاشی میشود. عنایت کردی؟ هازا غایت ما یقال فی الاستدلال علی حجیت قول لغوی، آخرین حرفی که میخواید بزنید اینه. حالا این رو ما بپذیریم یا نپذیریم انشالله الرحمن دیگه در تحلیل ادله رو میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.